بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آداب و صلات حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. شرح رکن سجود. 25 اردیبهشت ماه 1398. مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق الله العلی العظیم. عرض شد که سجود و رکوع در عنصر مشترک حقیقت واحده هستند، همه نمازند. از بعضی از آیات در میاد که نراکهین تقوم و تقلب کف ساجدین، چون رکوع سجود اصغر شد. همه نماز یک قیامه و یک رکوع. قیام به امر الهی برای خدا در مقابل اعداء الله، خضوع و خشوع و تسلیم در مقابل خدا، و این حقیقت نماز. قیام به امر الهی برای خدا در مقابل اعداء الله، جهاد کلمه براءت و معنای وجود و بروز و ظهور در مسیر الهی است. قیام به امر الله، قائم به امر الله به این معنا. خضوع و خشوع و تسلیم در مقابل خدا، یعنی همین عبدی که تمام قامت ایستاده و مقاوم و مجاهد است برای خدا در مسیر الهی، شکسته و افتاده و خاضع و تسلیم محض در مقابل خدا، در مقابل تو هیچم، در مسیر تو همه وجود، همه هستی. این ایستاده قائم، این افتاده ذلیل. نکته دوم گفتیم غایت قربه. العبادت العظما در روایات ما داریم. عبادت عظما یعنی اعظم، عظیمترین عبادت، الرکوع و سجود. اینا عنصر مشترک. باز در روایات دیگه اقرب ما یکون العبد، نزدیکترین حالت بنده به خدا در حالت سجوده. در روایات ما مطلب خیلی بیش از اینه. داره وقتی سجده میکنه صدای شیطان به فریاد بلند میشه، میگه سجده کرد سعادتمند شد، من سجده نکردم، همه چی رو از دست دادم. خب این یه مقدار بحث شد. یه بحثی هم در مورد طول سجود گفتیم، دو بخش کردیم. یکی تو معنینه و آرامش در مقدار واجب، که این واجبه. یه طول سجود مستحبه که در روایات ما خیلی تأکید شده، که از کردیم باید داشته باشه، یکی در روز یکی در شب گفتن، و در روایات ما بسیار تأکید شده که این عمل انجام بشه. روایتیست که عبور کرد فردی، رجلی، دید پیغمبر در بعضی حجراتش مشغول به کاره، عملی انجام میده. عرض کرد یا رسول الله من انجام بدم، ظاهرا تخصصی داشته این کاره بوده، پیغمبرم بهش اجازه داد، وارد شد، کارو دستش گرفت، انجام داد. بعد که کار تمام شد، پیغمبر فرمود حاجتوک، حاجتت چیه؟ چیزی بخواه، به قول ما مزد درخواست کن و طلب کن. قال الجنه، گفتش که بهشتو میخوام. خب خود پیغمبرم یاد داده بود این رو، در روایات ما داره، ولی پیغمبر در طائف در زمانی که پیغمبر رو آزار میدادن، در اوائل رسالت پیغمبر، یه شب پیغمبر رو مهمونی کرده بود ظاهرن، اومد پیش پیغمبر گفت یادته؟ پیغمبر گفت بله. گفت چیزی بخوا. اینم ظاهرن 200 گوسفند خواست و یه چوپون خواست و یه مقدار از این امور خواست. پیغمبرم بهش داد. وقتی داشت میرفت رو کرد به اصحاب، گفت چرا مثل پیرزن بنی اسرائیل درخواست نکرد؟ سوال کردن داستان چیه؟ وقتی حضرت موسی مأمور شد بره عظام یوسف رو، استخوان‌های حضرت یوسف رو از جایی که بود منتقل کنه به بیت المقدس، پرسجو کرد، گفتن یه پیرزن خیلی قدیمی اینجا هست، فقط اون میدونه محل اون استخوان‌ها کجاست. خب اومد و اینم وقتی دید مشتری هست و کالا هم فقط مال اینه، نرخ تعیین کرد دیگه. گفت منشون نمیدم مگر اینکه مزدمو بدی. گفت مزدم چیه؟ فهمید حضرت موسی پیغمبر اینو گفت زوجت بکن، من همسرت باشم تو بهشت، همردت باشم. حالا چی بوده؟ مقامش پایین بوده یا شوخی میکردن با طلبا قیافش خورده میشه؟ حضرت موسی بهش گفت به بهشت راضی باش. قبول نکرد. گفت نه، بهشت در مقام تو، تو حجره تو، با تو. جبرئیل نازل شد، قبول کن. خداوند میگه خدا میگه بنده ای که از من زیاد بخوام دوست دارم. میدونید که چرا؟ چون بنده که زیاد بخواد میفهمه اینو برای خدا زیاد نیست. رفت تو مسجد الحرام، دید همه دعا میکنن، یکی دنیا میخواد، یکی خونه میخواد، یکی چی میخواد، دست به دعا برداشت که خدایا همه این که نام میگن به من بده، بیشترم بده، کورش چشمی که از تو کم بخواد. میگن در جا کور شد. گفت تو هم کم خواستی. گفت چرا؟ گو همه اون چی که به عبادم دادم میتونم به تک تک عبادم بدم، بیشترم بدم. فرمود موسی خزائن غیب من خزینه کن فیکون، من هرچی بخوام میشه. دوست داره خدا زیاد خواستن. اینو پیغمبر تعلیم داده بود که آخرتی بخواید زیاد بخواید. این مردم گفتش که وقتی پیغمبر فرمود حاجتت چیه، گفت الجنه، بهشتو. قال الجنه، فأطرق رسول الله، پیغمبر مکسی کرد باید بیاد بره. حالا گفتن که دیگه تموم شده، حواله رو دادن تو کار بهش گفتی و حالا این وسط جبرئیل چی داره میبره؟ فقال نعم ثم، یک ضرب هم نکو، گفت چش بهشت. فلما ولا، این خیلی خوشحال شد بره، پیغمبر صداش کرد، فرمود قال یا عبدالله، بنده خدا. گفت چی؟ فرمود اینا به طول سجود، کمک کن ما رو تو درجات بهشتی با طول سجود. ظاهرن به این مضمون چند روایت داریم، جمعیتی از پیغمبر تقاضای بهشت کردن. پیغمبر فرمود فقال الا ان تعینونی به طول سجود، اینجا شرط کرد، به شرط که نماز سجودتون رو طولانی کن، عرض کردم دیروز، میگن اگه کسی سجودش تو طولانی کرد نمیدونم بشم یا نگم، این ان الصلات تنها که میگن مال سجده طولانی. میگه میدونی چرا نمازت جلوی گناهو نمیگیره؟ طول سجود ندارید. میگن روح نماز سجود، به طول سجود نماز و حقیقت ببخشید. و انا به طول سجود، روایات قبلی رو دیروز خوندیم، میگه اگر کسی سجده کرد طول سجود رو خدا روزیش کرد، میرسه به اون درجاتی که گمان نمی کنه چیزی از او فوت نخواهد شد. اومد خدمت پیغمبر، جمله ها رو دقت کنید، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ابتدای بحث آداب صلات گفتیم، بله نماز به حقیقت، به حقیقت شیطان و انسان دور میکنه، به حقیقت انسان رو در مقابل و گناه قوی میکنه، به حقیقت انسان رو در اعمال عبادی ما قوی میکنه، به حقیقت اون ضعف نفس هایی که تو برخوردان با تو و این و اون بروز میکنه، نماز منو تقویت میکنه، هدایت میکنه، راه نشون میده، غلبه بر نفس مهم ممکن میکنه، فقط به شرط اینکه با آداب انجام بشه. نمازه نماز باشه، انسان از گناه باز میداره، انسان از لغزش باز میداره. و اگر خراب بخونید برعکس نفرینت میکنه نماز. اینو از ابتدا گفتیم، زیعک الله که ما زیعتنی، منو تباه کردی، خدا تباهت کن. بعد که درست انجام میده میگه منو بالا بردی، خدا بالا ببرتت. نماز، نماز همه بزرگان گفتن مهمترین عمل بعد المعرفه الصلات، 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 نماز. وجهه دینتونه، حقیقت دینتونه، اینو درستش کن. حالا رسیدیم تو آداب سجود، داری میگیم تو میونه این همه حضور قلب، این سجده هست، استغفار است، افتادی زود بلند نشو. عجیبه، اینو ما مکرر گفتیم، در نماز شروع و تموم و قبلش و بعدش یه جاهای آدم قشنگ میفهمه، یه نیروی مثل فنر انگار آدمو داره هول میده. شروع کردن نماز برای بعضی سخت، میخواد الله اکبر بگه انگار میخواد یه کوه بره بالا. بعد که نماز تموم شد به حرف نزدن و سر جا نشستن، چون دو دستور میگه تا حرف نزدی، تا بلند نشدی بخواه اون چیزی که میخوای از خدا بخواه، یه نیروی این انگار میپرونه نمیتونه بشینه. اینجاست، مکس کن، عجله نکن، بلند نشو، حرف نزن. این اون اموریست که اگر کسی موفق شد برده. اومد خدمت رسول خدا، فقال یا رسول الله کسر از ذنوبی، گناهام زیاد و ضعف عملی، دو تا بدبختی، عمل خراب، کم، ضعیف، گناه زیاد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اکثر السجود فانه یحط الذنوب کما تحط الريح ورق الشجر. مثال میزنه، میگه چطور باد تند برگ ها رو میریزه، این سجده ها گناهاتو میریزه. تصریح اصدق القائلین داره میگه، سجده تو طولانی کن، پیچیده هم نیستا، سجده تو طولانی. اکثر السجود، آن دو تا کلمه، کثرت سجود، طولانی کردن سجده، تو زیاد کن، زیاد سجده کن، گناه ها رو می‌ریزه. یه روایت دیگه بخونم باز، بعضیاش در مورد اصل سجوده، بعضیاش در مورد طول سجوده، بعضیاش در مورد کثرت سجوده. ان امیر المؤمنین انه جاء الى النبی فقال صلی الله علیه و سلم فقال علمنی عملا یحبنی الله، عملی به من یاد بده که خدا منو دوست داشته باشه و یحبنی المخلوقون، بنده های خدا منو دوست داشته باشه. و یسری الله و مالی، ثروت من یتری، دارای من زیاد بشه، ثروت بشه. و یسح و بدنی، بدنم سالم بشه. و یتیل عمری، عمرم طولانی بشه. و یحشرنی معک، آخر تیر آخره دیگه، فردا قیامت خدا منو با تو محشور کنه، یه عملی به من یاد بده. قال صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمود هذهی ست خصال، 6 تا چیز خواستی، تحتاج و الی 6 خصال، 6 تا کار باید بکنی. اذا اردت ان یحب، خود میخوای خدا دوست داشته باشه، دیگه عربی نخونم، از خدا بترس و تقوا پیشه کن، خوفی که در عمل آشکار بشه در تقوا گفتیم. این یکی، میخوای مردم دوست داشته باشن، بشون نیکی کن، ورف از مافی عیدی هم، چشم داشت به دست مردم، توقع نداشته باشه از مردم، مردم دوست میدارن. و ازا عردتن یسری الله مالک، اگه میخوای ثروت زیاد بشه زکاتشو بده. زکات در بعضی از عناوین روایی منظور مطلق حقوق مالیست، اهم از حقوق واجب مستحب، فزکهی، ازش خرج کن، ازش بده. چون داره بعضی گفتن فقیر شدت فقر داشتن، به اینا هم گفتن صدقه بدید، برای خدا خرج کنید. و ازا عردتن یسح الله بدنک، میخوادن تو سالم کنه، صدقه زیاد بده. اگر میخوای طول عمر خدا بده، صله ارحام کن، ذوی ارحامک. و اما اگه دوست داری ان یحشرک اللهم ای، اگه میخوای با من محشور بشی، فعتل سجود بین ید الله الواحد القهار، سجده طولان. پس چی شد؟ نماز میشه نماز، گناه میریزه. اینا مال همش سجده و طول سجود و کثرت سجود. تا دخول جنت، تا برسه بالا. فهمیدید چی فرمود در این روایات؟ صلات معراج مؤمنه، فکان آقا و قوسین او ادنا، تمام اینا رو پیغمبر با صلات رفت و انتهای صلاتون تمام صلات چیه؟ سجود. همینه دزام میگن سجود همون مقام قاب قوسینه، همون مقام، اون آخری مقام قرب با سجوده، با همین سجود. میخوای محشور بشی با من، اینه الذیهینه یراکهینه تقوم، اون خدایی که تو رو در حال قیام دید، این یراکه نظر لطف ها، خدا همه رو میبینه، خدا همه رو میبینه. اما وقتی میگه یراکهینه تقوم و تقلب کف ساجدین، معلوم میشه که این سجده کنندگان محبوبین خدا هستن. معنا هم اجمالا گفته شد، عبودیت، تواضع، فروتنی، اظهار ذلت، دعاست. تقریبا بهترین هیئتی است که انسان میتونه با وجودش در مقام عبودیت به خدا نشون بده. این به این مقدار. اگر بیشتر بخوام روایات تفحص کنیم، شاید مجلس به درازا بکشه و طولانی بشه. شرح این هجران رو به همین مقدار فکر میکنیم در مورد سجود بس باشه. مطلب بعدی که در روایات گفته شده، بعد رفع رأس از سجوده. دو تا مطلب دیگه باقی مونده، اگر بشه میگیم امشب، اگه باقی مون بعدن. اول رفع رأس از سجده. یه نکته در تعبیل سجده گفتیم، وقتی به سجده میره، این فلسفه به خاک گذاشتن سر گفتیم، اینه که از خاکم، خاکم هم تذلل، هم اشاره این که من خاکی بیش نبودم، اصل من همین بود، من با این خاک هیچ فرقی نداشتم، تو اراده کردی به این خاک هیئت دادی. ماده اولیه من که اونم مخلوق تو بود، خلقت تکوینی تو بود، قبل از تبارک الله احسن الخالقین، همین خاک بود، چیزی بیشتر از این نبود. میگه رفتن به سجود معناش اینه که از خاک سر بلند کردن، یعنی از خاک برمیخیزم، ببخشید از خاک برخواستم، منو به دنیا آوردی. سر گذاشتن دوباره سجود یعنی میمیرم، مرگی است. سر گذاشتن برداشتن دوم از رکوع یا سجود دوم یعنی حشر میشم، محشور میشم. اینو در بحث معاد با عزیزان داشتیم. شاید سازنده ترین ذکر در اصلاح نفس یاد مرگ. سازنده ترین ذکر در اصلاح نفس یاد مرگ. به نظر عمومی برای عوام لقاء خدا و نمیدونم حتی خوف جنت، خوف قیامت و حشر و اینها مراحل بعدیه، میگن همین یاد مرگه. یه تعبیر دقیق تر به کار ببریم. اگه خاطر عزیزان باشه در بحث معاد به این مطلب اشاره کردیم، یکی از دلایل این که قوم یهود در طول تاریخ به مصیبت‌های بزرگی مبتلا شدن، هم به مضامین بعضی از آیات و روایات هم در متن موجود، اینه که اینها بحث معاد در متونشون یا ندارن یا کمترین تذکر تو تلمود و کتابشون به بحث معاده. شریعت مفصل دارن اما یاد مرگ نیست، یاد قیامت نیست. مسئله معاد، جزا، روز قیامت، از سکرات مرگ تا آخر، کمترین حجم در کتب آسمانی مال کتاب تورات، مال کتاب تورات. این یه نکته. برعکس، ثلث آیات قرآن در مورد معاد. از سکرات مرگ تا منازل قیامت مال معاد. ببینید تفاوت شریعت یهود منحرف محرف با قرآن نبوی، با شریعت آخر چقدر متفاوت. سازندگی بحث معاد در اصلاح نفس، در تحول نفس، در رشد نفس بسیار بالاست. این یک کل، همه چیش هم همینه. اما در این میان شاید بحث مرگ بالخصوص، چون امر محسوسه، هر روز مردم جنازه میبینن، قبر میبینن، بلند میکنن، میبرن، مرگه. به گونه ای که بعضی ها میگن درمان بسیاری از دردها نشستن نیم ساعت تو قبرستونه، خاک گورستونه، همه میگن، خیلی ها میگن این اصلاحه. لذا به بهانه های مختلف در شریعت به ما امر شده که مرگ رو یاد کنیم، معاد رو یاد کنیم، قیامت رو یاد کنیم. دو، اینها رو حتمی ببینیم. سه، اینها رو نزدیک ببینیم، اصلا دور نبنداریم اینها رو. در احوالات مردم در همین روایت مشهور است که اشبهون، میگه شبیه ترین امر یقینیش، اشبه به شک چیه؟ میگه مرگ. مردم همه یقین دارن میمیرن، ولی همه با مرگ معامله شک میکنن، با این یقین معامله شک میشه. مردم دو تا مشکل دارن، خیلی مشکوک ها و احتمالات رو به معنای ریسک یقین میکنن، زندگی روش میذارن، قمار میکنن. یقینیات که مطمئنه میگه حالا شاید نمرد. جالب اینه میگه ایشالله 100 سال عمر کنی، اون بیچاره میگه ایشالله. یا توحیدشون خیلی قویه که ایشاللهشون قویه، خود جاهای دیگه میبینیم این نیست، یا جهالت خیلی بالاست. 100 سال به این سالا میگه ایشالله. این غفلت از یاد مرگ که گفتیم مهمترین وظیفه وسواس الخناس برای اینکه بتونه باب توبه رو به روی مؤمنین ببنده و این وسعت و فرصت رو تنگ کنه و از دست مؤمنین خارج بکنه، میگه دیر دیدن مرگ. رضا به بهانه‌های مختلفی یاد تأکید شده و تو نمازم گنجوندن آقا میمیری یا خاک مرگ تاریکی ظلمت، تعویلش اینه، یعنی تو نماز دارم میگم خدای مرگ. و اگر کسی با یاد مرگ و یقین به مرگ سجده کرد، سجدش فرق خواهد کرد. اینو توضیح بدم اول. خب آقا ما چیکار کنیم؟ هر دفعه تو نماز یادمون نمیمونه که بریم دارم میمیرم، گویا یه رکعت جا میمونه، بعد میخوام رکعت بعد یادم بیاد، رکعت بعدم یادم میره. اینو بارها گفتن، برای اینکه انسان در مواقع و موارد حال مناسب اون موارد و مواقع رو پیدا کنه، باید توی کلاس درسی در یه نقطه دیگه‌ای تحریک و تشویق، تحریق و تنبیه شده باشه تا توش این پدیده بیدار بشه. یعنی انسان باید یاد مرگ رو تو زندگیش توی کلاسی انس بگیره تا اینجاها یادش بیاد، و الا اگه اونجاها انس نگیره اینجا یادش نمیاد. شریعت یک بسته کامله، نمیشه یه تیکش رو حذف کرد اینو دنبال کرد. کی میشه؟ در همین آداب رمضان داره میگه وذکروا، یاد کنید به طول عطشتون، به این مسائلتون چی یاد کنید؟ قیامتون. اذا الشمس کورت، چرا نماز آیات؟ چرا اسمش نماز آیات شد؟ چون یاد قیامت بیفتید. میگه خدا رحمت کنه، اینا یاد قیامت میافتادن نماز آیات میخوندن. یاد قیامت یه جای دیگه باید تو دل انسان بیدار باشه، بلا کسی که بالکل از معاد غافله، از رکوع و سجود و از خسوف و کسوف و نه، یاد قیامت نمیافته. حتی وضع به اینقدر بد میشه که اگر گذرا بدون تأمل قبرستان هم بره یاد مرگ نمیافته. چند جا هست که اگر انسان حرف دنیا بزنه، خدا عمل 70 سالش رو حبط میکنه. یکیش تو قبرستان تشییع جنازه است، جنازه رو دارن غسل میدن، اصلا متنبه نمیشه. عزیزش از دست رفت، یادش نمیفته، اصلا متنبه نمیشه. بابا تو هم باید بیری، یا همه اینا رو باید بذاری بری. تازه یکی از مهمات مهم که فرمودن اینه، اصول پنجگانه دین ما، عزیزان بدونید اصول دین، بگید 3 تاست یا 5 تا، که همه میگن 3 تاست، اون 2 تا از فروعات 2 تا دیگه است. یکیش توحیده، یکیش نبوت، یکی معاد. درس زندگی همین 3 کلمه است، فقط خدا، باقی همین چیکارن. آیین و برنامه زندگی برنامه است که خدا به انبیا وحی کرده، و پشت همه اعمال ما حسابه و ما از این دنیا میریم. هر کی این 3 تا دینش شد، باورش شد، یقینش شد، نمازش نماز میشه، همه زندگیش درست میشه. لذا باید اونو تقویت کرد تا این نماز درست بشه، تو نماز بیاد. والا کی میتونه همه اینا رو حفظ کنه که وقتی به رکوع میکنم میرم یادم میآید مرگ رو؟ نه، آدم باید اینجوری باشه. اگه حسینی شدی یا کربلایی شدی، آب میبینی میگه السلام علیک یا آب. والا یه مش دستورات تو ذهنت حفظ کردی، سر جاش یادت بگید به طول عطشتون یاد کنید قیامت رو، در آداب صوم دیگه خود به شبانی خوندید. اما آیا ما به این یادها میفتیم؟ کی یاد میفته که توی کلاسی، توی جایی یاد ما توش تقویت شده باشه؟ خدایا اون موقع. لذا اگر کسی یاد مرگ رو در مجلسی و درسی و بحثی معرفتش رو به دست آورد، به اندک عامل یاد اینا میفته. این زنده دلایی که روزه میخونن دیدید چقدر گریز قشنگ میزنن؟ چون دلشون آشورایی شده. اینایی که به اندک عامل یاد قیامت میکنن، چون معاد تو دلشون جا گرفته. پس 3 تا مطلب شد، خوب دقت کنید. تحویل رفتن و برگشتن از رکوع شد مرگ و حشر، میمیرم و محشور میشم. از خاک بودم، خاکم، از خاک منو زنده کردی، دوباره به خاک برمیگردم و از خاک برمیگردم. کی میتونه اینو یاد کنه؟ کسی که درس معاد رو به معرفت یقینی خونده، ورد و ذکر کرده، یادش میاد. وهلا نمیتونه. دو، خیلی نقش بالایی داره این مسئله یاد معاد. مکرر بهش اشاره کردیم، روایات زیاد، عکس روحاد ملذات، لذت جویی، نقطه مقابلش مرگه. کم رنگ ترین مسئله در داستان زندگی بشر. از اون موقعی که بشر مسجداش شیک شد، مسجد ها قبلا کنار قبرستونا و امامزاده ها بود، کنار هم مردم میرفتن میومدن، یه فضای سبکی داشت. هنوزم بعضی نقاط تهران این منظره و مجالس هست، حال عجیبی آدم پیدا میکنه وقتی میره اونجا. قشنگ پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ اونجا خوابیدن. اینا تعدیل میکنه آدم و اینا بسیار نقش. اگه زیاد ناراحتید پاشید برید کجا؟ قبرستون. اگه خیلی خوشحالید پاشید برید کجا؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. عمده خوفا و غصه های ما پوچه. وقتی بری قبرستون میبینی پوچه، هیچی نیست، هیچی. بزرگی میفرمود هر وقت خیلی گرفتار شدی یا خیلی دیدی غرور گرفتتت، خیلی مست شدی، قبرستون تو زیاد کن. بعد میگفت یه قبر پیدا کن، هم نام خودت هم اسم خودت، برو بالا سرش، هر وقت حالت، حرفایی که برای مردم میزنی برای اونا هم بزن، برو بالا سر مرده ها. من همین منبری که الان دارم برم تو قبرستون بگم مرده ها یاد خدا باشین. از همه بیشتر خودم استفاده میکنم، از همه بیشتر خودم استفاده، چون یاد همه چی میفته انسان. عمده اشتباهات ما مال غفلته و هیچ غفلتی مثل غفلت از یاد مرگ نیست و هیچ ذکری ملموستر از یاد مرگ هم نیست. بهترین راه نجات. در قصه ذوالقرنین خاطر عزیزان باشه، دو تا داستان نکته جالب هست در بحث مرگ. یکی اون امتحانی که کرد، وزرا رو جمع کرد، یه هیئت پذیرش رو انداخت، مصاحبه میکرد، لشکر انتخاب کنه فرمانده رو، تستای عجیبی میگرفت. یکی از فرمانده های سپاه ذوالقرنین خضره. ذوالقرنین دنبال آب حیات بود ولی قسمت خضر شد. یکی از فرمانده هاش که به این چشم راه پیدا کرد، یکی آزمون هایی که گرفت همین بود. اون لبنه رو گذاشت تو ترازو و از اون ور لبنه گذاشت، یه آجور این ور، یه آجور اون ور، لبنه یه سرخ عدیم از خاک سرخ، آدم از عدیمه، مقابل اون یه لبنه دیگه گذاشت، سنگین‌تر در اومد، دو تا گذاشت، این سنگین‌تر در اومد. آجر سرخ سنگینه، سه تا آجر گذاشت این ور، باز این سنگین‌تره، هر چی ریخت سنگین‌تره. گفت این چه داستانی؟ میگن این معما رو خضر حل کرد و منتخب هم شد. میگه لبنه رو برداشت، اون آجر سرخه رو برداشت، اونا رو هم بیخ پایین، یه مش خاک بهش زد، یه مش خاک برداشت زد بهش، گذاشت تو ترازو. حالا یه آجر گذاشتن، از یه آجر سبکتر شد، نیم آجر گذاشتن سبکتر شد، ربع چارک گذاشتن با سبکتر شد. گفت چیه؟ گفت این بنی آدمه، تا خاک گور بش نخوره سیر نمیشه، خورد به کم کم راضی میشه، تا یاد مرگ نباشه هیچی آدم رو سیر نمیکنه. شهوات نامحدود رو دنبال میکنه انسان. جمعونه اگه میخواید نمازتون نماز بشه، یکی از راهاش اینه که یاد مرگ زنده باشه، ارتباط برقرار کنید اگر میتونید چشمتون رو. داستان دوم ذوالقرنین عجیب تر. یه بار دیگه گفتم برای برادرها اینجا، بخونید اینها رو، اینها رو دوباره تکرار کنید برای خودتون. پاشید برید، پاشید برید قبرستون. یکی از مشکلات همینه که این قبرستون رفته اون تو ته دنیا. میگه ذوالقرنین خب مصلح بود، به هر شهری رفت مشکلات اون شهر رو حل میکن، آخر در یک شهری متوقف شد. میگن سوال کرد مشکل، گفتن نداریم، مریضی نداریم، دشمن نداریم، اختلاف ندارید، مسئله مالی ندارید، کمکاری ندارید، تنبلی ندارید. بعضی از جاها میگه بیماریاشو حل میکن. در بین میگه لیسلال، میگه هیچ آفتی در زندگی ما نیست. میگه تعجب کرد میگه گفت از کجا این آفت ها بر شما ترتب شد؟ گفت مصلح قبلی که اومد به ما دستوراتی داد، انا جعلنا، میگه ما قرار دادیم قبور و آبائنا عند ابواب بیوتنا، ما قبر پدرامون رو گذاشتیم جلو در خونه هامون، یعنی جلو در خونه هامون پدرامون رو ما اینجوریه، رسممون اینه، پدرمون فوت میکنه قبرش رو جلو در خونه میذاریم، یعنی تو قبرستون زندگی میکنیم به یه این معنا. میایم و میریم هی میبینیم سلام آقا جون، خدا حافظ آقا جون، همه ی شهوات تعدیل میشه. میگه ذوالقرنین دیگه دست از سفر شرق و غربش برداشت، در این شهر اقامت کرد 500 سال مون تا از دنیا رفت، در همین شهر هم از دنیا رفت. بهترین شما هم میگه کسی که روزی 20 بار موفق بشه یادش بیاد رفتنیه. وقتی بگی رفتنیه یعنی دنیا موندنی نیست دیگه، حب و دنیا رس و کل خطی است دیگه، زبان اصلاح میشه، چشم اصلاح میشه، همش یعنی باید اینا رو حسابشو پس بدم دیگه. خدا اجر شهید میده به کسی که کفن خودتون رو خودتون تهیه کنید، توش نماز بخونید، بعضی شبا بپوشیدش. الان کسی از این کارا بکنه، پدر مادرش میان مسجد مربی رو میبینن، شما داعشی هستین، شما چنین هستین، کسی یک کدوم از اینا رو یه ذره عمل کن. حالا ما دستور نمیدیم کفن بخرید، داد میزنم میگه نگو، زبون تو گاز بگیر بابا، یه روز میمیریم. نه نگو. خب بابا میمیریم، ناراحت هم میشن، یه روز همه همون میمیریم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. یاد مرگ و فراموش کن، همه بدبختی ها به سرت میاد، همه بیچارگی ها به سرت میاد. ای کاش بتونه انسان الان، این که موتو قبلا تموتو میگن، الان ببینه مرده و اتفاقایی که بعد از مرگ برای اموالش، ازواجش، بچه‌هاش میفته چه اتفاقیه، بعد میفهمه چقدر داره حرص اینا رو میخوره درسته، چقدر داره براشون هزینه میکنه درسته، چقدرش غلطه. عرض ما این شد، تأویل برداشتن سر و به سجده دوباره رفتن اگر مرگ و اینهاست، تنها کسانی میتونن در حال سجده به یاد اینها باشن که عبودیت رو در توحید درست کرده باشن. لذا فرمود از صلات معراج و کل مؤمن، مؤمن باید ایمان باشه، قربان کل تقی، یعنی باید متقی باشه. خدا رحمت کنیم، حرص کردیم اونجور که فکر میکنید و ایمان دارید و زندگی میکنید نماز میخونید. تونستم منظور رو برسونم؟ وقتی خبری از یاد مرده ها نیست و با قبر کاری ندارید، کاری ندارید، خب طبیعیه که یادش نمیافتی، طبیعیه که سر از سجده بر میداری یاد حشر نمیافتی. اون خضوع شدیدی که بعضی ها در حقیقت صلات داشتن مال اون معرفت هایی است که قبلا کسب شده، تو نماز داره بروز میکنه. برای خوب نماز خوندن باید خوب زندگی کرد، برای خوب نماز خوندن باید معرفت و دانش دینی رو به حقیقت رسوند، بالا برد تا درست بشه، و الا جز نسکی و رفتاری و ظاهری چیزی برای نماز ما نخواهد بود، نخواهد بود، امکان نداره باشه، اصلا تصورشو نکنید. خب پس اجمالا لازمه این خضوع توحید شد، لازمه این یاد مرگ زیارت قبور شد، باور مرگ شد، تمهیداتی تو زندگی شد که انسان یاد مرگ رو به یقین برسونه، باور کنه، انس بگیره، سر بزنه، به هر شکلی هست، تا بعد برسه به مباحث. لذا یکی از رؤوس موعظه های انبیا همین بوده، چه چیز نزدیک است و چه چیز نزدیکتر، در اون خطبه مشهوره امیرالمومنین، ها چه چیز واجب است، چه چیز واجبتر، چه چیز نزدیک است، فرمود قیامت، چه چیز نزدیکتر مرگه. بعد می‌فرمودن با تفصیلاتش بخونید. حالا نمیدونم بیان الکن ما ناقص ما اون دوره‌هایی که گفتیم چگونه بوده، اما خود ما یادمونه وقتی اساتید ما بزرگان ما مباحث معاد رو میگفتن پوست بدنمون جمع میشد، حالمون به هم میریخت که سکرات چیه، عدیله اندلموت چیه، زبان نمیتونه یاری کنه، التفت از ساق به ساق شروع میکنه پهار رو هم کشیدن، الی ربک الیوم اذن المساق، دارن میکشن میبرنش. و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید، سکرة الموت و حسرة الفوت و اون نگاه میت و اون پشیمانی و اون افسوس و اینا رو هی تو روایات شرح میکنن که جوون یه روز دفتر رو میبندن میگن برو فوهلت تو هم تمام شد. بعد منازل بعدیش رو تو روایات ببینید چجوری توصیف میکنن. خدا رحمت کنه ما که کسی رو پیدا نکردیم برای ما منازل بعد رو خیلی قشنگ بگه. خیلی خوب میگفتن تا همین عدیله موت و مرگ خودشون نقل میکردن اون لحظه ای که مؤمن از قبر بلند میشه خیلی لحظه سختیه، خیلی لحظه سختی. میگن مرگ و شب اول قبر بود، گفت چه چیز وحشتناک است، چه چیز وحشتناکتر، گفت اونی که وحشتناک شب اول قبر. یا نور المستوحشین فی الظلم، این مستوحش کسیست که شب اول قبرش، این کسی که وحشت، اون چی که وحشتناکتره اینه که انسان شب اول قبر عمل نداشته باشه، دست خالی باشه، این خیلی وحشت. بعد می‌فرمودن این وحشتناک برای عوام، از اون وحشتناک‌تر همون منظره‌ای است که از قیامت تشریح می‌کنن که از قبر بلند میشه، ینفذون از تراب من رؤوس، خاکا رو میتکنن بلند میشن، هیچ کی با هیچ کی حرف نمیزنه، هیچ کس با هیچ کس. تصریح روایات در بعضی از روایات در حضرت ابراهیم به اسماعیل توجه نداره، چنین وحشتی مردم رو گرفته. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها، همتون میبینید این روز رو، ظاهرا قرآن میگه این عظیم، یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت، مادر شیرخوارش رو رها میکنه، و تزع کل ذات حمل حملها، هر چیزی که باری داره بارش رو میندازه، حافظه ها خالی میشه، کسی کسی رو نمیشناسه، هیچ کی به هیچ کی التفات نداره. این یه رکن نمازه، چون رکن دینه، باور معاد، اعتقاد معاد در اصلاح نماز، اصلاح عمل نقش بسیار بسزایی داره، باید کسبش کرد، باید کلاس نشست، باید رفت بگو آقا برای من معاد بگو، مسئله شرعی میپرسی توحیدم بپرس، توحید یعنی چی، میرفتن پیش پیغمبر خدا رو برای ما نشون بده، خدا رو به ما معرفی کن، ما خدا رو بشناسیم، یه کاری کن ما از خدا بترسیم. پیغمبر جوری حرف میزد اینا محاسنشون تر میشد از عشق، خائف میشدن. اللهم عجل لولیک الفرج، گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. شما با این حوصله‌ای که دارید، منم با این بیان الکنی که دارم کار نمیتونم کنم. خدا خودش ما رو از اون چیزهایی که باید بترسونه خودش بترسونه. خیلی هاشون تصریح داشتن که در عالم رؤیا خوف بعضی از مسائل رو به ما دادن، تصریح میکرد که دادن اینا رو به اینا دادن، و الا نه زبون درست میشه، نه چشم درست میشه، نه قلب درست میشه، حرفشو میزنه، نیششو میزنه، متلکشو میندازه، غیبتشو میکنه، سرکشه، نترسیده. باب رجا هم بحث دوم میشه، بهش نشون ندادن چیزی که امیدوار بشه بفهم اه چنین مزدایی هم هست. اینا چیزهایی است که اگر خدا به کسی داد همه چی داده. اینا رو باید در کلاس ها دنبال کرد. لذا یکی از مجالس مورد تأکید، پر ثمر، پر آثار، مایه خیر و برکت، گفتن مجلس عالم، جلسه علمی است. قرآن بخونن، حدیث بخونن، روایات بخونن، اینا رو توضیح بدن. البته با همین بیانهایی که از اگه با نفسی پیدا کردید که خوف خدا رو تو دل شما قرار داد، همه چی به شما دادن. اگر کسی تونست شما رو از مرگ بترسونه، مرگ رو باور کنید، موتو قبلا تموتو، میگه زندگی اینجا تازه شروع میشه، تازه جمع میکنه، تازه میفهمی برای آخرت باید چیکار کرد. همش سر اینه که این باورها نیومده، باید جای دیگه تحصیل کرد. تتمه باقی مون در اثر سجود که در آیات و روایات بررسی شده که مؤمن باید بر پیشانیش اثر سجود باشه، اگر فرصت شد میگم اگه نه بحث سجود رو همینجا تمام میکنیم. چند تا مطلب شد: اهمیت سجود، نهایت قرب، کثرت سجود و طول سجود، بعد از طمأنینه و شمرده شمرده، بعد بحث تأویل سجود. تأویل سجود، اگر کسی با این تأویل و با اون خضوع سجده کرد، نهایت قربه، نهایت قربه پروردگار حاصل شده. اللهم اعنا علی صیامه و قیامه. خدایا به حقیقت آل الله قسمت میدیم همه ما رو در مسیر بندگی خودت، تو نماز خوندن، تو روزه گرفتن، تو ترک گناه، تو عمل به اون چیزی که تو از ما میخوای، همه ما رو یاری بفرما. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. در فرج ولی نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.